ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در سه شنبه شب 4 تیر ماه. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های امشب رو تهیه کردند. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی خبرهای تازه، سلام می‌کنم به شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. 8 نفر در مصر به اتهام دست داشتن در قتل 5 تن از شیعیان این کشور دستگیر شدند. شمار کشته شدگان قبلاً 4 نفر گزارش شده بود، اما دادستانی قاهره این شمار را 5 نفر اعلام کرده است. انتشار ویدیوهای قتل این افراد بر روی اینترنت بیم برخوردهای مذهبی را در مصر افزایش داده. روز یکشنبه همزمان با جشن میلاد امام 12 شیعیان در یکی از روستاهای نزدیک قاهره جمعی به شیعیان ساکن این روستا حمله کردند و خانه آنها را آتش زدند و 5 تن از آنها را به نحو فجیعی در کوچه و خیابان کشتند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در واکنشی شدید خواستار مجازات عاملان این جنایت شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیز این جنایت را محکوم کرده و قول داده است که عدالت در این باره اجرا شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست آرامش خود را حفظ کند و ادوارد سنودن را به آمریکا تحویل دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که در عربستان سعودی به سر می‌برد، درخواست استرداد سنودن را امری قانونی دانست و گفت آمریکا در پی ایجاد تنش با روسیه نیست. وی ابراز امیدواری کرد که روسیه از یک فرد تحت پیگرد حمایت نکند. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه عبور سنودن از مرز روسیه را منکر شده و انتقادات آمریکا را در این زمینه با لحنی تند رد کرده بود. ادوارد سنودن کارمند پیمانی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی این آژانس را افشا کرد و اکنون تحت تعقیب آمریکاست، روز یکشنبه از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شد و از آن پس اطلاعی از او در دست نیست. وی از اکوادور درخواست پناهندگی کرده است. امیر قطر حکومت را به پسر خود واگذار کرد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر 61 ساله قطر، امروز در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که پس از مدت‌ها بررسی، حکومت را به پسر 33 ساله خود، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرده است. در مورد دلیل این اقدام توضیح رسمی داده نشده است. شیخ حمد در سال 1995 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در قطر در دست گرفت و تحت حکومت او این کشور کوچک به یکی از بازیگران مهم صحنه سیاست خاورمیانه و جهان تبدیل شد. حمایت از شورشیان لیبی، نقش‌آفرینی در تحولات مصر، حمایت از اپوزیسیون سوریه و میانجیگری برای حل بحران دارفور در سودان از جمله اقدامات سیاسی شیخ حمد است. قطر همچنین این هفته میزبان نشست دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا و فرانسه بود و احتمالاً محل مذاکرات آینده آمریکا و طالبان خواهد بود. سرمایه گذاری های خارجی قطر حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور، بیش از 9 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی سال 1390 ایران بر خلاف قانون به مصرف رسیده است. دیوان محاسبات کل کشور با بررسی عملکرد دولت در زمینه درآمدهای نفتی سال 1390 در گزارش خود نوشته است مبلغ 9 میلیارد و 200 میلیون دلار مازاد درآمد ارزی کشور بر اساس مصوبات غیرقانونی هیئت وزیران به مصارفی غیر از آنچه رسیده که در قانون بودجه تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اختصاص یافتن 8000 میلیارد ریال از سهم بخش سلامت به طرح مهر ماندگار و پرداخت مبلغ 150 میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات به بنیاد فقه و معارف اهل بیت از جمله این موارد است. حمله انتحاری به منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. حدود ساعت 6:30 صبح امروز به وقت محلی 3 یا 4 مهاجم حملاتی را در منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان آغاز کردند. ساختمان وزارت دفاع افغانستان و هتل آریانا که به مقر دفتر سازمان CIA تبدیل شده است در این منطقه قرار دارند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کردند که هر سه ساختمان هدف این حملات بوده است. یک فرمانده نظامی افغان کشته شدن یکی از نگهبانان کاخ ریاست جمهوری را در این حمله تکذیب کرد.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها را شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه، امیر قطر حکومت را به پسرش واگذار کرد.
به منتقدین خودش بخصوص سوریه یا ایران که دائما میگفتن که دموکراتیک نیست و دموکراسی نداره، میگه که من عاشق و تشنه قدرت مثل شما نیستم، به خاطر قدرت ملت خودمو نمیکشم.
بر اساس یک نظرسنجی جدید در آمریکا، 42% از مردم جهان از برنامه اتمی ایران نگرانند. و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه درخواست واشنگتن برای استرداد ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا را رد کرد. قبل از این خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از منابع کاملا موثق نوشته بود که مسکو درخواست استرداد آقای سنودن را از آمریکا دریافت کرده و این درخواست را بررسی می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از روسیه خواست که آرامشش رو حفظ کنه و ادوارد سنودن رو به آمریکا تحویل بده. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه ادوارد سنودن وارد مرز این کشور نشده است گفت:
ما считаем абсолютно необоснованными и неприемлемыми те
ما تلاش‌ها برای مسئول شناخته شدن مسکو در بازداشت نکردن او و ناپدید شدنش را بی‌پایه و اساس می‌دانیم. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای لاوروف گفت متهم کردن روسیه به نقض قوانین آمریکا بی‌پایه و اساس است. او اشاره‌ای به محل اقامت آقای سنودن نکرد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع در فرودگاه مسکو گفت که آقای سنودن ظهر روز یکشنبه همراه با سارا هریسون، یک محقق بریتانیایی که برای گروه ویکیلیکس کار می‌کند، وارد فرودگاه مسکو شده است. گروه ویکیلیکس دو سال پیش اسناد وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا را منتشر کرده بود. بر اساس گزارش رویترز، آقای سنودن و خانم هریسون بلیط پرواز به پایتخت کوبا را برای روز دوشنبه داشتند، اما از آن استفاده نکردند. در این حال خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یک منبع موثق در مسکو نوشت که سرویس امنیتی روسیه میتواند ادوارد سنودن را برای بررسی گذرنامه‌اش بازداشت کند. اینها در حالی است که به نوشته خبرگزاری فرانسه، الکسی پوشکوف رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه معتقد است که هیچ کس آقای سنودن را در فرودگاه مسکو ندیده است. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفته بود که از تمامی مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت:
We are expecting the Russians to examine the options available to them to expel Mr. Snowden.
ما از روسها انتظار داریم تا راه‌های موجود برای اخراج ادوارد سنودن و بازگرداندن او به آمریکا را بررسی کنند. او همچنین از هنگ کنگ به خاطر دادن اجازه خروج به اسنودن به رغم درخواست استرداد ادوارد اسنودن انتقاد کرد و گفت که چین عمدن این تصمیم را گرفته و این اقدام بر روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز دوشنبه گفت اقدام هنگ کنگ و چین میتواند به مناسباتشان با واشنگتن لطمه بزند. در مقابل به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه اعلام کرد که ادعاهای آمریکا در مورد کمک پکن به ادوارد سنودن بی‌پایه و اساس و غیر قابل قبول است و دولت هنگ کنگ بر اساس قوانین خود در مورد پرونده آقای سنودن عمل کرده است. دادستانی آمریکا روز 31 خرداد علیه آقای سنودن به اتهام ربودن اطلاعات دولتی و درز اطلاعات محرمانه به طرف‌های شناخته نشده اقامه‌ای دعوا کرد. بنابر اطلاعاتی که او در اختیار روزنامه‌های گاردین و واشنگتن پست قرار داده، سازمان امنیت ملی آمریکا در چند سال گذشته ارتباط اینترنتی و نیز گفتگوهای تلفنی شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی را ردیابی می‌کرده است. رئیس جمهوری آمریکا از این ردیابی دفاع کرده و آن را برای امنیت کشور خود ضروری دانسته است، اما مدافعان حقوق شهروندی دولت آمریکا و نهادهای امنیتی این کشور را متهم کرده اند که آزادی شهروندان و حریم خصوصی آنها را نادیده گرفته اند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های کشور ایسلند نوشت که ادوارد اسنودن درخواست پناهندگی از آن کشور کرده است. با این همه مقام‌های ایسلندی گفتند درخواست پناهندگی زمانی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد که او پیش از این درخواست در خاک آن کشور باشد. اما به رغم این حرفا ادوارد اسنودن کجاست؟ جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، از مکان او مطلع است. و تنها میگوید او در مکان امنی قرار دارد.
درباره آخرین وضعیت مربوط به ادوارد اسنودن شنیدید افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا بهروز کارونی در این مورد گزارش میداد. اما سری بزنیم به یک کشور عرب. امیر قطر در بیانیه‌ای با اشاره به روایتی از امام اول شیعیان مبنی بر اینکه فرزندان خود رو برای زمان خودشون تربیت کنید، حکومتش رو به پسرش واگذار کرد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر 61 ساله قطر، امروز توی یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که بعد از مدت‌ها بررسی این موضوع، حکومت رو به پسر 33 ساله خودش، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرده است. محمد زغامی از رادیو فردا در مورد همین موضوع و این اقدام امیر پیشین قطر، نظر حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه رو جویا شده.
پیام اولش این بود که با منتقدین خودش به خصوص کشورهای مثل سوریه یا ایران که دائما میگفتن که کشوری که خودش دموکراتیک نیست و دموکراسی نداره نیازی نیست که به ما درس دموکراسی بده، الان داره بهشون میگه که من عاشق و تشنه قدرت مثل شما نیستم و الان قدرت رو واگذار کردم و به خاطر قدرت ملت خودم رو نمیکشم. یک پیام دیگه هم در حین صحبتهاش من متوجه شدم و اون به شکلی برای پدر خودشه که در سال 1995 یک کودتای سفید علیه پدرش انجام داد. گفت من قدرت رو به خاطر خودم نگرفتم بلکه به خاطر منافع کشورم گرفتم. به شکلی من احساس کردم که شیخ حمد احساس گناه میکرد در مورد اون کاری که نسبت به پدرش داشت میکرد و با این توضیحات داشت پدرش رو دلجویی میکرد و خودش رو به شکلی تبرئه میکرد.
شما اشاره کردید که در وهله اول میخواد درسی بده به کشورهای نظیر به گفته شما ایران و سوریه، ولی این انتقال قدرت در یک پروسه دموکراتیک اتفاق نیفتاده که بتونه منظور نظر شما رو تامین کنه.
منظور از دموکراتیک چیه؟ الان ملت قطر در نهایت رفاه و آرامش زندگی میکنن. ملت قطر زندانی سیاسی ندارن. ملت قطر به خاطر اینکه روزنامه‌نگاری حرفی بزنه شب اطلاعات یا نمیدونم گروه‌های خودسرف تو خونش نمیریزن. ملت قطر یکی از ثروتمندترین ملت‌های منطقه است. بنابراین شما نباید ملت قطر رو با فرانسه مقایسه کنید از لحاظ دموکراسی یا با بریتانیا مقایسه کنید. شما قطر رو با کشورهای پیرامون خودشون مقایسه
دقیقه هاشمی فهم کنم از نظر وسعت و جمعیت هم در نظر گرفت این قضیه رو.
بله، کشور قطر در حدود 2 میلیون جمعیت داره، از لحاظ جمعیت کوچکترین کشور منطقه خلیج فارس، ولی اینم نباید فراموش کرد که سیاست های درست موجب شده که این تحولات شکل بگیره. در سال 1905 کشور قطر یک کشور بدهکار بود، به حدود 17% نیروهاش بیکار بودن، یک کشور بسیار عقب مانده بود. اصلا دوحه امروز با دوحه 18 سال قابل مقایسه نیست.
ولی جدا از اون، شما فکر نمی‌کنید که مجموع شرایطی که در خاورمیانه بوده باعث شده که این تردید و دودلی در دل امیر پیشین قطر ایجاد بشه که قدرت رو به این شکل تقدیم پسر خودش کنه، جانشین خودش کنه؟
بله، حرف شما کاملا درسته. به هر حال ایشون دید که فردی مثل حسنی مبارک برای همیشه در قدرت نخواهند موند، دید که بلای سر قذافی اومد، همینطور دین بن علی هم به چه صورت سرنوشتش منتهی شد. اینها رو دید و بهترین گزینه رو انتخاب کرد.
در بیانیه هم که امیر قطر خودش خوند، انگشتش رو میگذاشت روی مسئله نسل جدید. از طرفی پیش از این وعده داده شده بود که انتخابات قراره در سال 2013 برگزار بشه. تا چه اندازه مجموع این شرایط رو میشه اینطوری ارزیابی کرد که قطر به سمت یک اصلاحات سیاسی داره میره؟ چون به هر حال قطر کشوریه که درش انتخابات آزاد و احزاب اصلا فعالیت ندارن.
این جوانانی که الان در مورد اونها صحبت میشه به شکل تجمعات محلی که بهش دیوانیه میگن در واقع، یا مجلس شورا محلی بهش میگن، اونجا جمع میشن و نقطه نظرات خودشون رو منتقل میکنن در در تمام محلات دوحه اینها وجود داره و از طریق این شوراهای محلی امیر قطر و وزرای دولت قطر از اونچه که در جامعه داره میگذره آشنا میشن و به همین خاطر اینا اثبات کردن که نیروی جدیدی رو بایستی جایگزین نیروی قدیمی و سنتی جامعه بکنن، اما اینکه اینا رو بر اساس معیارهای سیاسی استاندارد بخوان بسنجیم، بله قطر احزاب سیاسی نداره.
فکر میکنید با توجه به تغییری که الان در قطر رخ داده، روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران به چه سمتی پیش میره؟
روابط ایران با قطر بر سر مسئله سوریه به شکلی تیره شده. همینطور وقتی که الجزیره بخشای از وقایع منطقه رو به شکلی مطرح میکنه که جمهوری اسلامی هم نمیخواد، تاثیر منفی گذاشته، ولی ایران طبق معمول در پی اینه که ببینه که این موضوع بر بحران سوریه چه تأثیری میذاره و آیا میتونه به شکلی این بحران هدایت کنه که بتونه ازش استفاده کنه. ایرانی ها خواهند گفت که این اتفاقاتی که در قطر افتاده جنگ قدرت و جنگ داخلی بوده، ولی به نظر من چیزی از این اتفاقاتی که داره میفته عاید ایران نخواهد شد.
امیر قطر حکومت رو به پسرش واگذار کرد. این موضوع گفتگوی محمد زرقومی از رادیو فردا بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس یک نظرسنجی جدید، 42% از مردم جهان از برنامه اتمی ایران نگران هستند. این نظرسنجی رو مؤسسه تحقیقاتی پیو یا PEW که مرکز اون در آمریکاست انجام داده و گفته که نتایج جدیدترین نظرسنجی خودش رو درباره نگرانی‌های عمده کشورهای مختلف جهان منتشر کرده. تو این نظرسنجی که در 39 کشور با حضور 37 هزار نفر برگزار شده، بیشتر مردم برنامه هسته‌ای ایران رو یکی از مهمترین تهدیدها برای کشور خودشون میدونند. از جمشید زند میشنویم.
بر پایه نظرسنجی مؤسسه PEW، 54% از مردم آمریکا و به طور میانگین 56% از مردم اروپا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه کشور خود می‌دانند. در همین حال 85% از مردم اسرائیل، 51% از لبنانی‌ها و 42% از مصری‌ها از تهدید برنامه هسته‌ای ایران علیه کشور خود نگرانند. در میان کشورهای اروپایی 70% ایتالیایی‌ها، 64% از مردم یونان، 58% فرانسوی ها و 57% آلمانی ها نگران برنامه هسته‌ای ایران هستند. نظرسنجی مؤسسه PEW در 39 کشور جهان و با شرکت 37 هزار نفر انجام شده است. در این نظرسنجی از پاسخ دهندگان در ارتباط با 8 مورد به عنوان تهدیدهای اصلی علیه کشورشان سوال شده است. این 8 مورد عبارتند از تغییرات آب و هوای جهان، بی‌ثباتی مالی جهان، گروه‌های تندروی اسلامگرا، برنامه هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای کره شمالی، قدرت و نفوذ آمریکا و چین و بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان. بنابر نتایج این نظرسنجی به طور میانگین 54% از تمامی پاسخ دهندگان تغییرات جوی جهان را تهدیدی برای کشور خود به شمار می‌آورند. پایین‌ترین درصد در این مورد مربوط به آمریکا با 40% و پس از آن خاورمیانه با 42% است. بی‌ثباتی مالی جهان هم برای 52% از پاسخ دهندگان منشأ نگرانی بوده و تهدیدی برای کشورشان به شمار می‌آید. نزدیک به 50% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم گروه‌های تندروی اسلامگرا را تهدیدی برای کشورشان می‌دانند. اما برنامه هسته‌ای کره شمالی، قدرت و نفوذ آمریکا و قدرت و نفوذ چین و نیز بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان در رده‌های پایین‌تر این نظرسنجی قرار گرفتند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد نظرسنجی جدیدی که بر اساس اون 42% از مردم جهان از برنامه اتمی ایران نگران هستند.
خوش آمدید می‌گویم با آقای روحانی، چه آمده و جوان ها را خوشحال کرده و ما همچنان خوشحالیم، میخواهیم تا اجزاری که در آینده هستن همینطور خوشحال بمانیم.
سلام، من به رئیس جمهور آینده امانه که فکر خودش باشه، نه فکر سوریه. به سوریه کمک نکنه، شاید تو ایران همین اتفاق بیافته.
من کوروش هستم از تهران. به عنوان یک اصولگرا بنده معتقدم از زمان آقای خاتمی آرایی که مردم ایران دادن آرای مخالف بود و یه نوع آرای اعتراضی. من شکست رو شخصا با شهامت میپذیرم و پیشنهاد میکنم برگردیم به همون دوران اول انقلاب با شعار حکومت اسلامی، چون من معتقدم در اسلام ما جمهوری نداریم. از دل هیچ دینی هم جمهوریت در نمیاد.
آقای خامنه‌ای، اختلاس 3000 میلیاردی رو میگین کشش ندیم، سرپوش بذارین روش. یه شخصی که برای گرسنگی مجبور شده بره گدایی کنه، دزدی کنه، شما برمیدین دستاشو قطع میکنین؟ پس او اختلاس 3000 میلیاردی، میلیاردها میلیارد پول ایران رو از کشور خارج میکنن، اونا رو چی کارشون میکنین؟
آقای روحانی لطفاً با اون کلیدت بیا در زندان باز کن، ما زندانیای سیاسی را آزاد کن، ما منتظر شما هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک گزارش بشنویم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:21 دقیقه شب تهران. مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به معاونت‌های بهداشتی دانشگاهی علوم پزشکی خبر داده که بر اساس اون ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بعضی از زنان ایرانی محدود میشه. مهتاب وحیدی رات.
علی سنگی مدیرکل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت میگوید از این پس به افرادی که تازه ازدواج کردند، به خصوص در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است، مانند قبل خدمات پیشگیری از بارداری ارائه نمی شود. او با اشاره به سیاست‌های جدید دولت مبنی بر افزایش جمعیت کشور از صدور و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید به مراکز بهداشتی خبر داده است. علی سنگی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی درباره دستورالعمل جدید گفته است از این پس وسایل پیشگیری به رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد و ارائه خدمات پیشگیری از بارداری تنها به صورت محدود و هدفمند به برخی از زنان ارائه خواهد شد. او در ادامه گفته که این خدمات تنها به اقشار آسیب پذیر و افرادی تعلق می‌گیرد که بارداری‌های پرخطر دارند. خبرگزاری فارس هم 4 روز پیش گزارش داده بود که شورای نگهبان با اعلام اینکه لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده با قانون اساسی مغایرتی ندارد، آن را تایید کرده است. 2 روز پیش هم لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس از برداشته شدن محدودیت‌های سابق درباره فرزند 4 خبر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با انتقاد از ناکافی بودن جمعیت اعلام کردند که ایران ظرفیت 120 تا 200 میلیون نفر را دارد. در همین باره آیت الله خامنه ای مهر ماه سال 91 در سخنرانی خود کنترل جمعیت را یکی از خطاهای سالهای گذشته توصیف کرد که باید از اواسط دهه 70 متوقف می شد. و 1 هفته پس از اظهارات آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد جزئیات کامل ابلاغیه جدید دولت را برای افزایش جمعیت کشور اعلام کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست با مشوق‌هایی از جمله اعطای سکه، واگذاری زمین و ارائه بن رایگان برای مواد غذایی در راستای افزایش جمعیت در ایران تلاش کنند. مرکز آمار ایران در آخرین برآوردهای خود جمعیت ایران را 77 میلیون نفر اعلام کرده، اما در این حال از کاهش رشد جمعیت در کشور خبر داده است.
درباره ممنوعیت ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بعضی از زنان ایرانی شنیدید در گزارش مهتاب وحیدی راد. اما بیرون از ایران، بعد از خودکشی یک پناهجوی 29 ساله ایرانی 15 ماه پیش در اردوگاهی در جنوب آلمان، تا امروز چندین حرکت اعتراضی از طرف پناهجویان ایرانی و بقیه ملت‌ها برپا شده که یکی از تازه‌ترین آنها اعتصاب قضایی هست با شرکت حدود 100 پناهجو در شهر مونیخ در آلمان. محمد کلالی یکی از سخنگویان این حرکت در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از این اعتصاب قضا میگه.
بعد از 15 ماه که داریم مبارزه میکنیم و داریم اعتراض میکنیم به شرایط پرندگی. متاسفانه هیچ چیزی تغییر نکرد و ما بعد از کنگره‌ای که برگزار کردیم، اولین کنگره پناهجویان، به همه هایم‌های باین رفتیم، با تمامی پناهجویان صحبت کردیم و روز 22 ژوئن هر روز شنبه که ما دمو رو برگزار کردیم، بعد از اون تقریبا حدود 100 نفر از پناهجویان تو خیابون نشستیم با ملیت‌های مختلف، وارد صحبت‌های تر شدیم
و از روز سه شنبه هم دست به اعتصاب غذای خوش زدیم،
چون سه روز به دولت آلمان فرصت داده بودیم تا به خواسته ما رسیدگی کنه و هیچ گونه پیامی از دولت آلمان، و از امروز وارد اعتصاب غذای خوش شدیم.
و خواسته اصلی همگی شما آقای محمد کلالی چه هست؟
همه ما یک خواسته داریم و ما خواهان این هستیم که به عنوان پناهنده درجه یک سیاسی توی این کشور بتونیم زندگی کنیم. در بین این 100 نفر از همه ملیت ها هستن و 15 نفر هم از ایرانی ها هستن که بین اعتصاب پیوستن و در حال اعتصاب غذا هستن و خواسته شون رو میخوان.
آقای محمد کلالی، آیا از روز شنبه که شما در واقع دست به اعتصاب غذا در مرکز شهر مونیخ زدین، مقام و یا مقامهایی از اداره پناهندگی برای دیدار شما اومدن؟
نه، از مقامات اداره پناهندگی نیومدن، ولی از مجلس با مقامات سیاسی اومدن و مذاکره کردن. ولی ما یکی از خواستهامون اینه که هیچ مذاکره ای نمی کنیم، چون در دو مورد مذاکره قبلی که در وورزبورگ و برلین داشتیم با دولت، متاسفانه به قولهایی که دادن عمل نکردن و شرایط رو برای ما خیلی سخت کردن. و امروز همه تمام حرفمون با صدر اعظم آلمان و رئیس دادگاه قانون اساسی آلمان.
آقای کلالی، با توجه به بارندگی شدید در روزهای گذشته در شهر مونیخ، الان وضع پناهجویان اعتصابی در چادرها چگونه است؟
ببینید، در سه روز گذشته اینجا بارندگی بود و با کمک مردم و در اصل توانی که خودمون داشتیم، الان اینجا حدود 6 تا چادر برپا کردیم. ولی خب درون چادرها الان کیسه خواب و لوازم حدودا گرمایی هست، اما دو تا خانم بین ما هستن و سه تا بچه، یکی از این خانم ها هم حامله هستن و خب شرایط برای اینها مطمئنا متفاوته، ولی بقیه بچه‌ها الان وضعشون خوبه. یکی از خانم ها از افغانستان، یکی از خانم ها اهل آفریقا و ایشون حامله هستن. این اعتصاب تا وقتی که به خواستمون برسیم مطمئنا ادامه خواهد داشت.
درباره اعتصاب غذای تعدادی از پناهجویان در آلمان شنیدید. محمد کلالی یکی از سخنگویان این موضوع بود که با شهرام میریان همکارم صحبت میکرد. اما بریم با فریبرز غریب همراه بشیم، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم.
به گزارش شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، برخی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به برکناری محمد رویانیان مدیرعامل این تیم و برخی از انتصاب‌های صورت گرفته اخیر در این باشگاه، صبح امروز مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان و همچنین محل باشگاه پرسپولیس تجمع کردند. خبرگزاری فارس هم گزارش داده هواداران علیه برخی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان و باشگاه پرسپولیس شعار دادند. هواداران همچنین با خواندن بیانیه‌ای به محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در مورد گزینه جدید مدیرعاملی پرسپولیس محمد جعفر کامبوزیا که اکنون رئیس فدراسیون شطرنج است اعتراض کردند. تیم ملی والیبال ایران که برای دیدار با تیم ملی ایتالیا در چارچوب مسابقات لیگ جهانی روز دوشنبه وارد این کشور شد، بعد از ظهر امروز اولین تمرین خود را برگزار کرد. تیم والیبال ایران در گروه بی مسابقات لیگ جهانی با کسب 3 امتیاز در رتبه 5 قرار دارد و تیم ایتالیا با 15 امتیاز صدرنشین این گروه است. یک تیم داوری از ایران دیدار تیم‌های فوتبال انگلیس و شیلی را در مسابقات جام جهانی جوانان 2013 در ترکیه قضاوت می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فقانی داور سرشناس ایرانی به همراه حسن کامرانیفر و رضا سخندان فردا شب بازی انگلیس و شیلی را در گروه ای رقابت‌های جام جهانی جوانان قضاوت خواهند کرد. علیرضا فقانی یکی از شانس‌های داوری قاره آسیا برای قضاوت در جام جهانی 2014 برزیل است. حذف رافائل نادال، تنیس باز اسپانیایی و یکی از مدعیان قهرمانی ویمبلدون در دور اول این مسابقات همچنان در صدر اخبار این بازی هاست. نادال که هفته گذشته به قهرمانی رولانگاروس فرانسه رسید، روز دوشنبه در اولین دور رقابت‌های ویمبلدون در مقابل نفر 135 رده‌بندی تنیس جهان استیو دارسیس از بلژیک تن به شکست داد و ناباورانه حذف شد. و دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تأکید کرد که رقابت‌های جام جهانی 2014 فقط در برزیل برگزار می‌شود. ژروم والکه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در ورزشگاه ماراکانا در ریو دو ژانیرو با اشاره به ناآرامی‌های داخلی برزیل تأکید کرد که فیفا هیچ درخواستی از کشور دیگری برای میزبانی جام جهانی 2014 دریافت نکرده و ما هم هیچ برنامه‌ای برای تغییر میزبان نداریم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ما هست و سلام میکنم به شمایی که به تازگی به رادیو فردا پیوستید. ساعت 7:30 شب در تهران هست و ما همچنان با شما هستیم با این برنامه زنده. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه. قبل از اون خبرهای تازه رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه خطرناک است و عربستان نمیتواند در این باره سکوت کند. سعود الفیصل روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ریاض افزود که باید به مخالفان مسلح بشار اسد کمک‌های تسلیحاتی داد و با اتخاذ تدابیری جریان ارسال سلاح به حکومت اسد را قطع کرد. جان کری نیز با محکوم کردن استفاده از نیروهای خارجی توسط حکومت اسد در این حال گفت که به اعتقاد آمریکا برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح همچنان بهترین راه حل مشکل سوریه از طریق سیاسی است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر 61 ساله قطر امروز حکومت را به پسر 33 ساله خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرد. شیخ حمد در سال 1995 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در قطر در دست گرفت و تحت حکومت او این کشور کوچک به یکی از بازیگران مهم صحنه سیاست خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. 8 نفر در مصر به اتهام دست داشتن در قتل 5 تن از شیعیان این کشور بازداشت شدند. شمار کشته شدگان قبلا 4 نفر گزارش شده بود، اما دادستانی مصر این شمار را 5 نفر اعلام کرده است. انتشار ویدیوهای قتل این افراد بر روی اینترنت بیم برخوردهای فرقه‌ای را در مصر افزایش داده است. روز یکشنبه همزمان با جشن میلاد امام 12 شیعیان در یک از روستاهای نزدیک قاهره جمعی به شیعیان ساکن این روستا حمله کردند و خانه‌های آنها را آتش زدند و 5 نفر از آنها را به نحو فجیع در کوچه و خیابان کشتند. جمهوری اسلامی ایران در واکنشی شدید خواستار مجازات عاملان این جنایت شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر هم این جنایت را محکوم کرده و قول داده است که عدالت در این باره اجرا شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست آرامش خود را حفظ کند و ادوارد اسنودن را به آمریکا تحویل دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری که در عربستان سعودی به سر می‌برد درخواست استرداد اسنودن را امری قانونی دانست و گفت آمریکا در پی ایجاد تنش با روسیه نیست. او ابراز امیدواری کرد که روسیه از یک فرد تحت پیگرد حمایت نکند. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عبور اسنودن از مرز روسیه را انکار کرده و انتقادهای آمریکا را در این زمینه با لحنی تند رد کرده بود. ادوارد اسنودن کارمند پیمانی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی این آژانس را افشا کرد و اکنون تحت تعقیب آمریکاست، روز یکشنبه از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شد و از آن پس اطلاعی از او در دست نیست. او از اکوادور درخواست پناهندگی کرده است. و حمله انتحاری به منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. حدود ساعت 6:30 صبح امروز به وقت محلی 3 یا 4 مهاجم حملات را در منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان آغاز کردند. ساختمان وزارت دفاع افغانستان و هتل آریانا که به مقر دفتر سازمان سیا تبدیل شده در این منطقه قرار دارند. طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که هر 3 ساختمان هدف این حملات بودند. یک فرمانده نظامی افغانستان کشته شدن یکی از نگهبانان کاخ ریاست جمهوری در این حمله را تکذیب کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. مثل همه سه‌شنبه شب‌ها این موقع برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. تو برنامه امشب هم به چند پیام و سوال چند شنونده رادیو فردا جواب داده میشه. این هفته این برنامه رو آزاده توکلی تهیه کرده. همراه ما بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه گفتگوی رویا کریمی مجد رو با وحید پوراستاد خواهیم شنید و مانند برنامه‌های گذشته تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سالهای روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میون گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. مستند رادیویی انفرادی از رادیو فردا به تهیه کنندگی و اجرای همکارم وحید پوراستاد دوشنبه هفته گذشته 27 خرداد ماه در نیویورک برنده یکی از معتبرترین فستیوال‌های رادیویی شد و مدال نقره فستیوال نیویورک رو در بخش بهترین گزارش تحقیقی از آن خودش کرد. ضمن تبریک دوباره به همکارم وحید پوراستاد به گفتگوی رویا کریمی مجد با وحید پوراستاد که هنوز هم در نیویورک به سر میبره گوش میکنیم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام سوغلی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ.
در این مسابقه فستیوال نیویورک بیش از 35 کشور دنیا شرکت کرده بودند و نزدیک به 2000 کار بر اساس گفته یک از داوران مسابقه شرکت داده شده بود. من رقابت مختلفی داشتم با رادیوها و کشورهای مختلف، مهمترینش بی بی سی ورلد بود، یک کاری از رادیو سوئد بود و یکی دو تا کشور دیگه که البته رادیو سوئد و بی بی سی ورلد مدال طلا رو گرفتن. دو تا مدال طلا داشتیم و من هم مدال نقره رو گرفتم.
فکر میکنی چرا این جایزه به برنامه تو، برنامه انفرادی، تعلق پیدا کرد؟
توی اعلام برنامه خیلی مشخص نمی‌کردن که بر چه اساسی این انتخاب شده، اما در گفتگوهایی که دو سه تا از داورا به طور مشخص وقتی که فهمیدم من اومدم برای گرفتن جایزه و در پایان مراسم اومدم پیش من و گفتن، خیلی با ابراز احساسات از اینکه این یک کار بسیار عالی بود، فکت‌های خیلی خوبی داشت، مصاحبه‌های خیلی خوبی بود و تصویر خیلی خوبی رو داده بود. و نکته مهمتر اینه که میگفتن با وجود اینکه ما زبان این کار رو نمیفهمیدیم، اما خیلی حس تاثیرگذاری روی ما میذاشت. حتما مطلع هستی که من چون به هر کارم فارسی بود و از رادیو فردا داشت پخش میشد، همراه اون ترجمه یک کار رو ما میفرستیم و داورا به هر حال اون فارسیشو میشنون و ترجمه رو جلو خودشون میذارن و بر اساس اون قضاوت میکنن.
و وحید برای ما بگو که برنامه انفرادی چند بخش بود و آیا این جایزه به همه قسمت‌های اون تعلق پیدا کرده؟
مجموعه انفرادی 18 قسمت بود. من در مسابقه قبلی که برای AIB لندن فرستاده بودم، انجمن بین‌المللی رسانه‌ها، بخش اول اون رو فرستاده بودیم که در اون فستیوال هم مورد تقدیر و ستایش هیئت داوران قرار گرفت، اما در این بخش و در فستیوال نیویورک من دو بخش از قسمت زنان رو فرستاده بودیم که خانم هایی بودن که از ابتدای انقلاب تا به امروز در سلول‌های انفرادی رو تجربه کردن و در اونجا وضعیت مختلفی داشتن. زنانی بودن که باردار بودن در سلول انفرادی یا افرادی بودن که همراه با نوزادان و کودکان خردسال خودشون در سلول انفرادی قرار داشتن، زنانی بودن که ترس از تجاوز داشتن در طول مدت حضورشون در سلول انفرادی. این دو بخش رو من فرستادم و مدال نقره بهترین گزارش تحقیقی فستیوال نیویورک به بخش زنان از مجموعه سلول انفرادی تعلق گرفت.
و در خبرها اومده که زمان دریافت جایزه از برخی از روزنامه‌نگاران زندانی یاد کردی. برای ما بگو که چه صحبت‌هایی رو در این برنامه مطرح کردی؟
فرصت خیلی کوتاهی بود، نمی‌شد خیلی صحبت کرد. گفتم این کار و این جایزه بیش از اینکه تعلق به من و به تعلق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا بخش فارسی اون رادیو فردا داشته باشه، تعلق داره به همه اون زنان و مردانی که در سلول‌های انفرادی رفتن و من یک بخشی از تجربیات اونها رو بیان کرده بودم. و در اونجا من یادی کردم از برخی از روزنامه‌نگاران و دوستان روزنامه‌نگار خودم که هم‌اکنون در زندان هستن.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
ایران در راه جام جهانی 2014.
همونطور که میدونید تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 در برابر کره جنوبی به عنوان چهارمین نماینده آسیا و اقیانوسیه به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل راه یافت و همینطور تیم ملی والیبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران با برتری 3-2 مقابل صربستان نخستین پیروزی خودشون رو در تاریخ رقابت‌های لیگ جهانی والیبال کسب کردند. در همین رابطه پیام‌های بسیاری از شما به دستمون رسیده که به برخی از این پیام‌های تلفنی با هم گوش می‌کنیم.
درود بر ایرانی و ایرانی، درود بر شرف بچه‌های تیم ملی، دم همه تون گرم، مرسی از همه تو کوکا.
پیروزی مقتدرانه والیبالیست‌های ایران و پیروزی بزرگی که والیبالیست‌ها آوردن، این شایسته همه چی هستن. این چقدر خوشحالی داره. وا، چند دقیقه پیش این اتفاق افتاد. خدایا شد و تبریک میگم به همه ایرانی‌ها در همه جای دنیا.
آقا سال مردم ایرانه، اون از انتخابات، اینم از فوتبال. دم همه گرم، مبارک همه باشه.
با تبریک به تمام هموطنهای عزیزم در سراسر دنیا برای پیروزی تیم ملی فوتبالمون و به امید روزی که خانوما و دختر خانومای ایرانی هم مثل این آقا پسرا بتونن فوتبال بازی کنن و بتونن و جشن بگیرن، در استادیوم فوتبال بتونن برن و شادی کنن.
میخواستم بگم پیروزی تیم ملی بر تمام ایرانیان سراسر جهان تبریک میگم و انشاءالله مبارکشون باشه. در این خوشحالی جای شهدای 88 و زندانیان عزیزمان خالی است.
قبل از خداحافظی به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که رادیو فردا رو مورد لطف و محبت خودشون قرار دادند.
واقعا برنامه شما جذاب، عالی، خوب. خوشحالیم که هموطنان ما در خارج از کشور چنین فعالیتی در یک رادیو شبانه روزی می کنند و ما هم استفاده می کنیم.
شیرینی هستم از تبریز، از رادیو فردا، از برنامه که خودم تشکر می کنم. خیلی ممنون. سلام مرا به کارکنانتان برسانید.
من راستش از آلمان تماس میگیرم. چندین ساله که برنامه‌تون رو گوش میکنم. خیلی دوستتون دارم. خدمت برنامه‌تون، کل برنامه‌تون خوبه. خاطر تشکر کلی از همتون میکنم. خسته نباشید، به همتون بگم.
خواستم تشکر کنم از تمام برنامه‌های خوب رادیو فردا. کوچک شما اکبری از لارستان.
از کارکنان رادیو فردا نمیدانم چطور شکر خدا را به جا بیاورم که در چنین موقعیت حساسی خداوند وسائلی فراهم کند که ندای ما ایرانیان را به گوش همه ایرانیان پراکنده در جهان برسد. خیلی از همگی شما از صمیم قلب ممنونم.
همه چی به نام عشق، دل ما غلام عشق، با عشق زنده بودن، ختم کلام عشق، حالا رادیو فردا رو عشق، رئیس جمهور جدیدمون عشق، درود بر کل ملت شریف ایران، کل مردممون عشق.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شما میتونید از راه‌های مختلفی با ما در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 603 8741 50. تا برنامه هفته آینده، بدرود.